الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن أعداءهم. عرض سلام و تحییت و احترام خدمت شما پیروان رسول مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طیبین و طاهرین و معصومین ایشان در هر نقطه از جهان. خوشحال و مفتخریم از اینکه شنبه شبی دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که برنامه خوبی رو امشب تقدیم حضورتون کنیم به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی. آقای دکتر سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید در خدمتیم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض سلام و ادب و احترام دارم و خرسند هستم که خداوند توفیق دوباره نصیبم کرد که بتونم از قاب تلویزیون مهمان لحظه های خوش عزیزان باشم. امیدوارم که بتونیم با برنامه خوب دیگری در کنار دوستانمون سپری بکنیم.
انشالله رب العالمین همینطور خواهد بود. خب بینندگان عزیز، طبق روال همیشگی برنامه که مستحضر هستید و آشنا شدید با روال برنامه، معمولا کلیپ های آماده میشه از شبهاتی که مطرح میشه در شبکه‌هایی که منتسب هستن به باستانگرایان و شبهاتی رو پیرامون تاریخ صدر اسلام، پیرامون بزرگان اسلامی، نبی مکرم خاتم، حضرت امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام، شبهاتی که مطرح میشه اینها به صورت خاص و تک تک بررسی میشه، بیشتر هم از بعد تاریخی و از زاویه تاریخی جناب استاد به این شبهات میپردازن. خب جناب استاد مقدمه رو بفرمایید تا ان شاءالله بریم سراغ کلیپ اول.
خواهش میکنم. عرض کنم حضر مبارک حضرت عالی، مسئله ای که وجود داره درباره این آقایون، شبهاتی رو مطرح میکنن، حالا گاه به مسائل و تعاموزه های فقهی برمیگرده این شبهاتشون، گاهی اوقات نه به در واقع بزرگان و شخصیت های برجسته اسلام.
بله،
امشب ما بحثی رو که در واقع در نظر گرفتیم در تلفیقی از این دو مورد، یعنی یکی از شبهات برمیگرده به آموزه تقیه و مسئله‌ای که به قول معروف این آقایون میان از او تحت عنوان دروغ یاد میکنن، مسئله تقیه. این رو میان و میگن آقا بله اینا رو شیعیان، یه مسئله اسلامیه، در قرآن هم به اون اشاره شده و شیعیان این مسئله رو در واقع آمدن و ازش رو استفاده کردن و دروغ‌هایی به این نام میگن و حضرت امام رو هم متهم میکنه به اینکه او به نام تقیه آمده و دروغ‌هایی رو بیان کرده. این یک در واقع کلیپ ما هست. کلیپ دیگری داریم که برمیگرده اینجا به برجسته ترین شخصیت تاریخ اسلام، یعنی وجود نازنین مقدس و مبارک نبی خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، که باز یکی دیگه از این آقایون میاد این مسئله رو ذکر میکنه و معلمینی رو برای اون حضرت تصور میکنه که بله ایشون معلمینی داشته در طول تاریخ و این از این دست حرف ها، و مثلا بعضی از آیات قرآن رو میاد ذکر میکنه بدون اینکه آیه نشون بده، بدون اینکه متنی رو دقیق بخونه و بالاخره پیامبر رو متهم میکنه به شخصیتی که تناقض‌گوه، پیامبر متهم میکنه به عنوان شخصیتی که مثلا معلمینی داشته، در یه برهه دسترسی داشته، معلمی در برهه دسترسی نداشته و از این دست حرف ها. این هم یک کلیپ ما هست. کلیپ دیگری هم داریم که برمیگرده به باز رابطه در واقع معنوی دو شخصیت بزرگ صدر اسلام، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنان علی علیه السلام، که بالاخره در این تاریخ ما و در بالاخره آموزه های دینی ما آمده که رابطه این دو بزرگوار با هم بسیار صمیمی بود، حتی از کودکی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در آغوش پیامبر بود. اما خب اون فردی که در واقع میاد شبهه مطرح میکنه سعی میکنه که بر پایه فقط یک سری حدس و گمان خودش و مطالب بی اساس و بدون سند و مدرک بیاد و یک نسبت ناروایی اینجا به این دو بزرگوار بده که خب بالاخره چه بسا لایق امثال خودش هست این نسبت ها. این فضای کلی کلیپ هاییست که ما انشاءالله امشب در برنامه در خدمت بینندگانمون هستیم. من تصورم اینه که کلیپ اول رو ببینیم و انشاءالله به تفصیل به نقدش بپردازیم.
خیلی ممنون و متشکرم از این خلاصه‌ای که فرمودید. پس با هم کلیپ شماره یک رو ببینیم و انشاءالله در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
یک سخنی پیش آمد از کنم که تقیه که بین عهد تسنن و عهد تشیع این داستان تقیه دائم مورد بحثه. عهد تشیع این رو استفاده کردن برای دروغ گفتن در هر امری باید بگن ما تقیه کرد. ولی در قرآن عرض کنن که سوره 16 نه آیه 106 یک چیزی هست خیلی خاص و کلمه تقیه و اینها رو هم به کار نبرده. البته ما یک کاراکتری داریم در صدر اسلام به نام عمار یاسر که این جزء اولین مسلمانان بود و بسیار وفادار بود به رسول الله و علی بن ابی طالب. و وقتی که اینا مهاجرت کردن عمارم همراه اونها بود. اونجا رفت و مسجد ها ساخت و کارها کرد و در همه جنگ های رسول این عمار یاسر که مادرش هم سمیه بود مشارکت داشت و زنده بود تا روزگار خلافت علی ابن ابی طالب و در جنگ صفین کشته شد و این بابا رو عرض کنم که گرفته بودنش مشرکین و می زدن که بیه بد و بیرا بگو به محمد. مادرش هم بسته بودن به شتر و یک وضعیت وحشتناکی. این هم از وحشت گفت اون عراجیفی که باید به محمد گفت و رهاش کردن رفت پیش رسول الله به گریه و زاری و رسول الله اشکالی نداره. در این آیه اشارتی به این وضعیت هست. اشکالی نداره یعنی اگر اینجا مقصود این بود که چون جانت در خطر بوده غیبی نداشته. این نیست که شما صبح تا شب دروغ بگید تقیه کردین توریه کردین. این داستان رافضیگری بی جهت مورد نفرت 1 بیلیون و اندی مسلمان نیست. نزد بسیاری از اینا که کشتن رافضی از واجباته. عرض کردم یه بار خدمتون که این تقیزاده معلوم علامه تقی‌زاده با یکی از دوستاش میخوان برن از طریق نمیدونم قطار عراق برن به ترکیه. اینها میگه که ما های پیاده رفتیم خسته شدیم در یک منزل یک مرد عرب رو زدیم. آمد در رو با کرد. میدونی که عرب در مهمان نوازی خیلی خیلی ممتازن. دروغ هم رسم نیست بین عرب. قول هم قوله درست برعکس خودمون پیش خودمون بمان. میگه ما رفتیم اینجا نشستیم گفت ببینم رافضی که نیستی. گفتیم نه ما کجا رافضی هستیم. چه رافضی؟ اینا اینجا تقیه کردن هم یادمون باشه. میگه که خدا رو شکر. گفتیم چرا؟ گفت من قسم خوردم برای این که به بهش برم 2 نفر رافضی بکشم. اما امروز تو مزرعه خیلی کار کردم بازمام خسته بود. گفتم خدا کنه اینا رافضی نباشن که من مجبورشم دست به شمشیری ویلی چیزی بخوام اینا رو بکشم. چوریه داستان رافضی بابت این که اون چه میگه دروغه. رافضی تا حالا راست نگفته. شما کتاباشون نگاه کنید احادیثشون نگاه کنید واقعا حیرت انگیزه. رافضی حیرت انگیز از فساد. خمینی میشینه قول میده چنین و چنان، اینا میگه توریه کردم، تقیه کردم. بله توریه اگه لغتش درست گفته باشم یعنی که شما سخنی بگید که طرف مقابل فکر کنه شما موافقید ولی در حقیقت مخالفید.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه کاوش. کلیپ اول رو با هم دیگه دیدیم و موضوع مشخص شد، موضوع تقیه و توریه. جناب استاد، پیرامون این دو واژه‌ای که بالاخره دو واژه فقهی و اعتقادی است در عقیده شیعه و وجود داره، خب ایشون دیگه از میل خودش شروع کرد انواع اقسام اتهام ها و از این دو واژه کمال سوء استفاده رو برد که مذهب و مکتب تشیع رو که حالا به قول خودش هی تاکید هم می‌کرد که رافضیگری است متهم کنه به دروغگویی، یعنی سرتاسر مذهب رو به خاطر تقیه میبره زیر سوال. ابتدا بفرمایید خود تقیه رو توضیح بفرمایید تا واضح بشه اینکه موارد تقیه چیه و واقعا مشخص بشه که این اتهاماتی که این آقا میبنده به مکتب و مذهب کاملا بی اساس.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضور مبارک شما، ببینید ایشون دو تا مسئله رو آمد در نظر گرفت و به قول معروف سعی کرد که با استفاده از این دو مسئله یکی تشیع رو متهم بکنه.
بله.
و ثانیاً بگه علت کشتن شیعه اینه. خب طبیعتاً در صورتی ما میتونیم حرف ایشون رو بپذیریم که اون دو مسئله ایشون یک در اصلش درست باشه و ثانیاً واقعا این منحصر در مذهب تشیع باشه و ثالثاً عالمان اسلامی علت قتل تشیع رو چی گفته باشن؟ همین مسئله.
بله.
این سه تا مقدمه لازمه که ما بفهمیم که آقا حرفی آقا درسته یا غلطه، یعنی برای ارزیابی حرفی آقا این مسئله باید دقت بشه. اما نسبت به نکته اول،
بله،
آیا اساساً حالا ما از تقیه شروع میکنیم؟
بله.
آیا اساساً تقیه اختصاص به تشیع دارد یا اینکه نه اولا تقیه نه در شیعه و بلکه حتی در اهل سنت هم هست؟ خب خود ایشون در به قول معروف کلامی که خودش داشت آمد یک جمله گفت، گفت عقیده اسلامی است. خب پس اگر این شد یک عقیده اسلامی پس طبیعتا معنا ندارد که شیعه رو حالا تحت عنوان رافضه یا تحت عنوان شیعه به این خاطر کسی بخواد بکشه.
بله.
این معنا پیدا نمی کنه. این نکته اول. اما نکته دوم، ببینیم عالمان اسلامی صرف نظر از شیعه، صرف نظر از شیعه، ببینیم اساساً تقیه یا توریه رو قبول دارن یا ندارن و برای چه، در چه مواردی.
بله.
من یک چند موردی رو میخوام نمایش بدم. ببینید این کتاب تفسیر و غرائب القرآن و رقائب الفرقان آقای نظام نیشابوری جلد دوم چاپ دارالکتب العلمیه صفحه 140 زیر آیات 26 تا 34 سوره آل عمران میاد یک نکته ای رو از شافعی نقل میکنه. کتاب کتاب اهل سنته، عالمی که داره ازش نقل میشه اونم عالم اهل سنت آقای شافعی. میگه ان الشافعی جوز التقیه بین المسلمین کما جوزها بین کافرین محاماتون علی النفس برای حفظ جان و منها دوباره علاوه بر حفظ جان انها جائزه لسان المال علی الاصح کما انها جائزه لسان النفس برای حفظ مال، برای حفظ جان. پس ببینید تقیه یه مسئله‌ایه که فقط شیعه قبول ندارد. آقای اهل سنت نظام نیشابوری به نقل از بزرگ مذهب شافعی و در واقع مؤسس اصلی مذهب شافعی میاد چی میگه؟ میاد میگه آقای شافعی که بالاخره فرقه شافعی که یک فرقه بزرگی در جهان اسلام هستن و از او دارن تبعیت میکنن، او آقا این تغییر رو جایز میدونه بین مسلمان ها و حتی بین کفار برای حفظ جان و برای حفظ مال.
یعنی دلیل عقلی میاره در حقیقت دیگه، قبل از این که اصلا دلیل مستند چیز بیاره دلیل عقلی میاره
یه نحوه به این صورت
میشه گفت.
بله اصلا حفظ جانه شما،
بله دیگه حفظ جان
فرادینی حفظ بله. فرض بکنید شما
اصلا برون دینی
ایزدی هستی
بله. از... یا هر دین یا مثلا
اختیار دارید شما من نوعی
اختیار
با یه داعشی روبرو میشیم
بله.
خب این مثلا یه دفعه مثلا میخواد بفهمه تو تابع یک مکتبی هستی یا تو رو بکشه
به خاطر عقیده میخواد،
به خاطر عقیده بخواد یا اصلا به هر دلیلی مثلا میخواد شما رو بکشه، میاد میگه که مثلا آقا شما مثلا فلان دینو داری یا نداری، فلان عقیده رو داری یا نداری، فلان نظر رو داری یا نداری، یا مثلا فلان مبلغ رو داری یا نداری
بله.
و امثال اینها. خب شما اگه به خاطر حفظ جانت بیای و یه چیز دیگه بگی این خلاف عقله، ربطی به شیعه و سنی نداره،
کسی ملامت نمی کنه،
کسی ملامت نمی کنه، بخواد جونم واجبه ببخشید گردن رو بدم پای تیغ به خاطر اون آقایی که مثلا به هیچ اصولی پایبند نیست
بله.
ربطی به دین نداره که بیا بگی آقا این تقیه رو رافضه دارد و به خاطر این شیعه رو میکشن، بابا خود عالم اهل سنت هم اینو داره، این اول تقیه و توریه رو قاطی کرد
بله.
بعد حالا اومد درستش بکنه ولی بله. حالا من هر دوشو بحث میکنم، این یکی
درست.
باز برای حفظ آبرو شما ببینید کتابی هست به نام المبسوط، آقای شمس الدین سرخسی نوشته، عالم اهل سنت حنفی مذهب، جلد 24 الجزء الرابع والعشرون، جلد 24 جزء 24 چاپ دارون معرفه بیروت صفحه 46 یه بحثی رو مطرح میکنه در باره آقای مسروق. میگه مسروق، خب این آقا آمد و دید که معاویه داره یک سری مجسمه ها رو میفرسته به سرزمین هند. ما دو تا نقل در این زمینه داریم، یه نقل هست که مجسمه هایی از جنس مس، یه نقل هست که مجسمه هایی از جنس طلا یا مثلا مس، و نقل هایی از این دست داریم
بله.
خب این آقا داشت یک سری تماثیل، یک سری مجسمه ها رو میفرستد از جنس مس به سرزمین هند که فروخته بشه. به چه عنوان؟ این بت بود، این تماثیلی که میفرستاد در واقع تماثیل بت بود، معاویه بت فروشی میکرد در زمان حکومت خودش. مسروق از اینجا اومد رد شد، یک دفعه نگاه کرد گفت لو انی اعلم، اگر من میدانستم که معاویه من رو میکشه، انه یقتلونی اون منو میکشه، لغرق توها، من این کشتی رو که بالاخره حاوی این بوت ها هست و حامل این بوت ها هست اینو غرق میکردم، ولیکن اخاف ان یعذبنی، میترسم شلاقم بزنه، شکنجم بده، آبرومو بریزه، از این میترسم و لذا این کار رو انجام نمیدم. و بعد میگه من نمیدانم معاویه کدامی که از این دو فرده، فردی که زوین لهو سوء عمله، مردی که اعمال زشتش براش زیبا جلوه داده شده بله. یا فردی که از آخرت معیوس شده و میخواد از دنیا بهرمند بشه. خب ایشون از ترس شلاق خوردن، از ترس آبرو رفتن، میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا من این کشتی رو غرق نمیکنم. میگه اگه میتونم میکشتم این کارو میکردم، ولی آبروم میریزه، شلاقم میزنه، شکنجم میده، تو بعضی نقلا داریم خانوادهمو آزار میده. خب این فرد بالاخره در بین اهل سنت جایگاه داره، مشخص مسروق چه جایگاهی داره و رو پیشونش هم نمیشه شیعه که این آقا بگه آی آقا این رافضی بود، نه آقا
بله.
جایگاه مسروق مشخص. اینم یک نمونه دیگه از تقیه. یا مثلا عرض کنم مورد دیگه داریم در کتاب المحلا، محلا متعلق هست به ابن حزم اندلسی، ظاهری مذهبه. ببینید مورد اول که نشون دادیم از شافعی بود
بله،
امام شافعی، مورد دوم از یک عالم حنفی بود، مورد سوم کتابی رو داریم نمایش بدیم در مورد یک عالم ظاهری مذهب آقای ابن حزم اندلسی. در جلد هشتم این کتاب مطلبی رو داره در صفحه 336 مطلبی رو ذکر میکنه، میگه از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه، حارث بن صهیب میگه از عبدالله بن مسعود صحابی پیامبر شنیدم، ما من ذی سلطان یرید ان یکلفنی کلاما یدرع عنی صوتا او صوتین الا کنت متکلما به. میگه هر به قول معروف صاحب سلطنتی باشد که بخواد من رو مجبور بکنه به گفتن کلامی که اون کلام یک تازیانه یا دو تازیانه رو از من بر میداره،
بله،
خب من این کلامو میگم، یعنی اگه بخوام در امان باشم، در امان باشم، شلاق نخورم، آبروم نریزه، شکنجه نشم، اینو میگم. بعد آقای عرض کنم ابن حزم اندلوسی وقتی این مسئله رو از عالمان عرض کنم خدمت شما حنفی میاد اون بالا ذکر میکنه و اینها، اصلش رو از اونجا شروع میکنه تا میرسه به قول معروف به این روایت، میگه والا عرض کنم یعرف الله من الصحابه مخالفه و شناخته نشد برای این سخن مسعود ابن مسعود در میان صحابه مخالفی، کسی مخالفت نکرد. خب به قول معروف ببینید، پس این عبارتیه که اینجا درباره تقیه باز داره ذکر میشه.
بله.
خب پس تقیه یه مسئله نیست که فقط بگیم آقا شیعه قبول داشته باشه،
اختصاص به تشیع نداره. پس
خب ببینید، اما در تشیع این مسئله هم هست، همونجوری که در بین اهل تسنن بود.
بله.
ببینید مثلا مرحوم صدوق کتابی داره به نام الهدایه، باب التقیه، التقیه فریضه واجبه علینا فی دولت الظالمین. ببینید این یک فریضه واجبی بر ماست در حکومت ظالمین. فمن ترکها فقد خالف دین الامامیه فارقه، هر کسی که بخواد این رو ترک بکنه این در واقع دین امامیه رو باش مخالفت کرده و ترک کرده. و بعد میاد روایتی رو از امام صادق میاره که حضرت فرمودن لو قلت ان تارک التقیه، لو قلت ان تارک التقیه تارک الصلاه لکنت صادقا. امام فهمدن اگه شما بگی ترک کننده تقیه مثل ترک کننده نمازه، درست گفت، راست گفت. و بعد میاد به قول معروف صحبت میکنه، میگه و تقیه شرایطشو میگه، فی کل شیء حتی یبلغ الدم فاذا بلغ الدم فلا تقیه. یعنی چی؟
حدشو مشخص میکنه.
ببینید میگه تقیه در همه چیز هست جز خون، اگه به خون برسه تقیه نداره. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا فرض کنید که میاد یقه شما رو میگیره،
خب
میگه به قول معروف این آقا چه کار است، خب این آقا چه کار است. مثلا فرض کنید این آقا، فرض کنید که اهل سنت، فرض کنید این آقا مسیحیه، اون آقا هم دشمنه اینه.
بله.
اگر شما اینجا برای حفظ مثلا بگی یا بگو این چه کار است یا خودتو میکشم، یا بگو این چه کار است یا خودتو میکشم، اینجا برای حفظ جون خودت نمیتونی اون لو بدی، خونه اون نباید هدر بره.
عجب.
برای حفظ جان خودت نمیتونی اونو به تیغ بدی، حفظ جان و نفس محترم واجبه. بله این به زور شاید بخواد شما رو بکشه، اما شما حق نداری کسی دیگه به دم تیغ بدی، اون نفس محترم است. میگه در اینجا تقیه در کار نیست. و بعد میاد موارد رو یکی یکی ذکر میکنه و روایات رو میاره. فقهای ما هم در این زمینه فرمایشات فراوانی دارن. خب این نکته اول که بحث تقیه است که من سعی کردم خیلی مختصر و مفید عرض بکنم.
بله خیلی.
اما نکته بعدی بحث توریه است. ببینید یکی دیگه از آموزه های اسلامی که باز شیعه سنی هم ندارد مسئله توریه است. ما این بس مسئله توریه رو در عرض کنم خدمت شما چیز داریم، در شیعه داریم، در اهل سنت هم داریم. شما یه زمانی میایید کتابای اهل سنت رو ذکر میکنید، خب کتابای اهل سنت میگن آقا هیچ اشکالی نداره که شما به توریه باورمند بشی و به قول معروف ذکر بکنی. موارد متعددی رو ذکر میکنن. البته خب حالا ممکنه یه در این مسئله فقهی این اختلافی درش باشه.
بله.
اما به طور کلی این مسئله توریه یک مسئله ایه که جایزه و هیچ اشکالی نداره. در مواردی شما میتونی این توریه رو به کار ببری. مثلا ببینید در شیعه میگه اگه کسی مثلا نیتش حفظ یه امانتی باشه و من یک ظالمی باشه از چیزی که استحقاقش نداره عزیز اتون میگه یا همچون نیت بکنه توریه بکنه اشکال نداره. توریه نیست که هر جا هر چیزی بگی که
بله.
نه آقا مثلا فرض بکنید که فرض بکنید یه مالی تو جیب شماست
بله.
متعلق به شخصی یه ظالمی میاد یقت رو میگیره میگه آقا این دست توه مال فلان شخص
دست توه
اینجوری میگه خب شما میتونی اینجا طوری بکنی بگی دست من نیست یعنی تو دست من نیست
تو
جیبته تو حسابته
چون میدونی نیت طرف مقابل چیه
بله میدونی میخواد مال مردم بخوره
ظالمه بله.
خب اینجا این طوریش اشکالی داره این آیا شرعاً حرامه فقهای ما فتوا دادن مرحوم شیخ مفید و دیگران گفتن هیچ اشکالی نداره بله یه زمانی توریه نمی شود کرد که هیچ خب اما یک زمانی نه توریه می شود کرد خب و در شرایط توریه هم هستی واقعا موردیه که نمی تونی مال مردم بدی برن اونجا چه اشکالی داره که توریه بکنی
برای دفع اون ضرر
خب اینو هم شیعه قائله هم اهل سنت قائله بنابراین این که این آقا میاد میگه که آقا اینا به هر دروغی رو
میگن
چی گفته
سر تا پا
بعد میاد میگه رافضی یه راست هم نمیگه چی گفته آقا رافضی میاد میگه خلافت الهی است خب از قرآن ثابت میکنه میاد میگه امیرالمومنین شایسته ترین فرد است از روایت نبوی حتی اهل سنت ثابت میکنه
مثلا باید معصوم باشه
باید معصوم باشه باید چی باشه یکی اینا میگه نه همش راسته
و شما دروغگو هستید اتفاقا
بله؟
شما دروغگو هستید
بله خودش دروغ میگه وگرنه به قول من اگر شما یه توریه در یه فرضی که فقها هم شرایطشو بیان کردن کسی بیاد مثلا بیان بکنه اینو بگی آقا نه این دیگه رافضی هیچ راستی نمیگه این میشه دلیل بعد بگی آقا اهل سنت به این خاطر شیعه رو میکشن نه آقا اول اهل سنت شیعه رو نمیکشن خب وهابی یک حرفای تکفیری دارن حالا در طول تاریخ بعضی از فتاوای تکفیری اهل سنت هم بوده اما نه به خاطر تقیه بوده
بله.
نه به خاطر توریه بوده به خاطر اینی که اهل سنت هم تقیه و هم توریه رو هر دو قبول دارن هیچ اختلافی هم در این زمینه مشکلی نداره خب لذا به قول معروف میگن اگه ادعای توریه بکنه در ظاهر درست گفته هیچ اشکالی هم نداره اما بله یه زمانی به قول معروف میدونه که توری جا نداره اونجا میشه دروغ جایی که جا نداره آدم نمیتونه به هر بهانه ای یه چیز دیگه بگه این شرایط و تمام ضوابطش در فقه اسلامی مشخص شده بنابراین این حرف این آقا در این زمینه کاملا بی اساسه و ای کاش یه خط منبع نشون میداد که منبع مورد قبول که علما گفته باشن آقا علت کشتار شیعه توری است یه خط نشون میداد
بله.
یا علت کشتار شیعه تقیه است خود علماء اهل سنت هم اینو دارن یعنی یه چیزی بیامد میگفت که آقا اختصاص به شیعه میداشت و فقط شیعه میگفت و اون دلیل هم دلیل قانع کننده ای بود ای کاش این کارو میکرد ولی فعلا نمیکنن اینو فقط ادعا میکنن در خدمت شما هست
و این آقا اگر واقعا محققه و تاریخ دانه و پژوهشگره بیاد بقیه ادیان و مذاهب و مکاتب رو بررسی کنه و دیگر دروغهایی که گفتن انواع اقسام دروغهایی که دارن میگن اونها رو بررسی کنه کشتارهای جمعی که میگن انجام شده خب اونها رو بیاد بررسی کنه شیعیان دروغی نگفتن دروغی رو مطرح نکردن تقیه یک موضوع فردی است حد و حدودش هم جناب استاد فرمودند و مذاهب اسلامی هم فرمودند که معتقده به این هستن اختصاص به شیعیان نداره و همچنین امر توریه مورد خاص داره همه اینها کاملا بیان شده و علمای بزرگوار هم اینها رو بررسی کردن و از طریق به صورت فقهی هم بیان کردن هر جایی هم نمیشه این رو انجام داد و موارد خاص داره خب جناب استاد میان برنامه ببینیم صحبتی مونده پیرامون این که خب پس یک میان برنامه رو ببینیم الان انشالله برمیگردیم و برای کلیپ بعدی
رسول الله علي ولي الله علي
صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، در خدمت جناب آقای دکتر روستایی. خب در بخش قبلی برنامه کلیپ رو دیدیم، پیرامون موضوع تقیه و توریه شبهه‌ای مطرح شد و اتهاماتی وارد شد در حقیقت به مکتب و مذهب اهل بیت علیهم السلام. جناب استاد، فقط پیرامون توریه، اگر نکته‌ای باقی مونده یا دلیل یا نمونه و شاهدی رو هم اگر بیان بفرمایید ممنون میشم که بریم سراغ کلیپ بعدی.
عرض کنم خب نمونه ها زیاده. من یه نمونه رو از شیعه، از شیخ مفید نقل کردم. از اهل سنت هم ما این مسئله رو داریم.
بله.
من حالا یه نمونه رو فقط، به خاطر اینکه مستندات هم بسیار زیاده، میخوام حالا خیلی بینندگان عزیزمون خسته نشن. بله. یه نمونه هم از اهل سنت بگیم خدمت بینندگان،
چون ما اگه موضوعمون تقیه و توریه بود قطعا توی برنامه کامل
بله بله مستندمون خیلی زیاده. بله. خب من فقط میگم میخوام به قول معروف، به خاطر که به کلیپ های دیگه هم برسیم و بینندگان عزیزمون رو خسته نکنیم، از اون برم غیر مستند صحبت نکرده باشیم، موردی رو ذکر میکنم. خیلی دیگه بحثی و اینجا مطرح میشه در این کتابی که در روی صفحه مانیتور من هست. عرض کنم که یکی از علمای حنبلی مذهب میاد این بحث رو مطرح میکنه درباره یه بحث دروغ. بعد میگه که و واجب است که خلاصی پیدا بکند مسلمان به واسطه همین دروغ، خب، از قتل، و یباح للاصلاح، برای اصلاح ذات البین این مباحه اشکال نداره.
بله.
و جنگ یعنی خلاصی از جنگ.
بله.
و بحث طلاق و رابطه زن و شوهر. بعد میاد از ابن الجزوی نقل میکنه، میگه کل مقصود محمود لا یتوصل الیه الا به و هو التوریه. میگه هر هدف نیکویی که شما نمیرسی به اون الا با اون دروغه اسمش میشه توریه. حالا اینا اینجوری تقریر میکنن توریه رو، ما اینجوری تقریر نمیکنیم. ما میگیم نیتش رو عوض بکنه که در واقع در ظاهر هم دروغ نشه.
بله، دروغ مصلحتی نیست.
نیست.
بله.
ما اینجوری میگیم. ولی اون حتی اونم میگه
اون تا جایزن میداره.
اون تا میگن جایز میداره. خب ببینید این در روی صفحه مونیتور من هست. در جلد 10 صفحه 221 این کتاب. ببینید.
بله.
خب کسی میخواد قتلی صورت نگیرد.
بله.
مثلا میان میگن که آقا این آقا شیعه است، بعد این میگه شیعه نیست. یعنی شیعه واقعی نیست. مسلمان است، مسلمان نیست. یعنی آقا اون مسلمان واقعی که پیامبر میخواد 100% همه جوره، اینجوری نیست. خب واقعا نیست دیگه. آدم کی میتونه این همچه ادعایی بکنه؟
بله.
خب این در واقع داره راست میگه. اما بله اون احکام اسلامی بر اون فرد بار میشه. خونش محترمه، مالش محترمه. اما این میگه مسلمان نیست، یعنی اون حد کمال رو نداره. این توریه میکنه. کی کشته نشه. این کجاش اشکال داره؟ نه شیعه نه سنی اینا اشکال نمیدونه. یه دو نفر با هم رابطهشون به شدت خرابه. خب شما میدانی مثلا میاد او یکی میاد میگه آقا چرا با فلان رابطت خرابه؟ آقا پشت سر من حرف زده فلانه بیساره. خب شما میتونید دو جور تصور بکنید. پشت سر من حرف زده یعنی مثلا
یه جای دیگه،
نه یه جای دیگه رفته توی خونه فلانی، توی خیابون فلان، توی نمیدونم فلان شهر. یا نه پشت سر یعنی همینجا این
پشت سرش. آره.
پشت سر فیزیکی.
پشت سر فیزیکی.
خب میشه اینجوری نیت کرد اینا آقا من که ندیدم پشت سر حرف بزنه.
آره.
که اینا رابطهشون اصلاح بشه. این توری است به خاطر که کینه ها از وسط برداشته بشه.
آره.
این که ممدوحه، اشکال نداره. حتی اهل سنت هم میگه یباهو للاصلاح، مباح برای اصلاح ذات البین. خب و حرب میخوای جنگی صورت نگیره، اختلافی نشه، آقا دو طایفه، دو تا قبیله میخوای دعوایی بینشون رخ بده، حالا یه توریه میکنی که خون و خون ریزی نشه.
بله.
چه اشکالی داره؟ یا مثلا زن و شوهری میخوان رابطهشون با هم بخوره، هستن مثلا عروس و مادر شوهر فرض کنید رابطهشون با هم خوب نیست، کافیه یه نفر بیاد داره بدمه این وسط، بدتر میشه. یا مثلا یه آقای یه مقداری سختگیره، یه خانمی یه مقداری سختگیره، مثلا میاد میگه که فرض کن مثلا آقا شوهر من که مثلا تو موبایلش داشت نگاه میکرد، داشت با مثلا فلان نامحرم چت میکرد، همچین چیزی ممکنه مد نظرش باشه. خب یه کسی میاد از این ور یه تذکری به شوهره میده، از این طرف زنه رو یه جوری دیگه توریه میکنه که این رابطه به هم نخوره، زندگی از هم نباشه، بچه های طلاق و نمیدونم بچه های بی سرپرست نشن. خب این چه اشکالی داره؟ این هم شیعه جایز میدونه، هم اهل سنت. خب من این مورد رو هم که خواستم نمایش بدم برای این بود که بالاخره بینندگان عزیزم بودن این مسئله فقط در اون شیعی نیست. پس چه تقیه و چه توریه؟ هم شیعه جایز میدونه، هم اهل سنت. و نه شیعه قائل به کشتار اهل سنت به خاطر این مباحث.
بله.
و نه اهل سنت قائل به کشتار شیعه به خاطر این مباحث. دو تا فرع فقهی شیعه داره، سنی هم داره. فقط یه نکته رو من فراموش کردم عرض بکنم. اون اول گفتم مرحوم صدوق چی میگه؟ میگه جایز تقیه در دولت ظالمین.
در دولت ظالم.
بعد یه آقا اومد گفت که اسم از امام آورد، گفت این فلان چیزو وعده میداد، بعد میگفت تقیه کردم، توریه کردم. خب امام ببخشید در دولت خودش بود، از کی میخواد تقیه بکنه؟ حفظ جان و مال و آبرو خودشه، دولت خودشه،
جای تقیه نیست دیگه،
جای توریه نیست. که مردم کجا و کدوم مورد اینکه شما همینجوری کلی بیای بگی این شد حرف؟ من به عنوان یک فرد مسلمان حتی نسبت به این آقای مشیری که غیر روشمند داره بحث میکنه نمیتونم بگم آقا مشیری فلان جا فلان چیزی گفت، الکی بخوام چیزی بهش نسبت بدم.
بله. کلی یه چیزی رو بگم مشیری همه چیزش دروغه مثلا،
نمیتونم دیگه هیچ
راستی نمیگه.
خب بالاخره یه حرفی زده. بله من اگه عرضه داشته باشم حرف علمیشو نقد میکنم. میگم آقا این حرف ایشون زده با خلاص میزان علمی سازگاری نداره، با سنجه‌های علمی و کاراکترهایی که در مثلا اون علم خاص مورد بحثه این سازگاری نداره. من اینو میتونم بگم، اما حتی به این آقای مشیری نمیتونم نسبت دروغ بدم، نمیتونم نسبت کذب بدم. بله اگه دروغ بگه میگم بله آقا این آقا دروغ گفت، همچین چیزی نیست. اما حالت کلی
بگم کذاب است اصلا کلا دروغ
کلی بخوام اینو بگم این غلط
هیچ راستی نیست.
در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. دیگه به این مقدار بسنده میکنیم چون که دیگه حالا موضوع برنامه موضوع تغییر توریه نیست. ما صرفا میخوایم این کلیپ ها رو بررسی کنیم و بیشتر هم از جنبه تاریخی بررسی کنیم. کلیپ دیگری رو فرمودید که دو کلیپ دیگر داریم. پیرامون پیامبر و حضرت امیر علیه السلام.
یک کلیپ هست. یک کلیپ هم در مورد خود پیامبر. حالا فرق نمی‌کنه.
حالا هر کدوم
دوستان پخش بکنن فرق نمی‌کنه.
خب پس ابتدا عزیزان کلیپ رو پخش کنن تا انشالله ما برمیگردیم و پیرامون محتوای کلیپ صحبت خواهیم کرد.
حالا من یک نشانه دیگری عرض کنم خیلی جالبه. شما وقتی به سوره کهف نگاه می‌کنید چون سوره کهف 69مین سوره هست به ترتیب نزول، یعنی یک سوره قبل از سوره نحل هست که بعد در واقع در زمان خروج مسلمانان از شعب آمده، یعنی سوره کهف زمانی آمده که پیامبر اسلام در شعب هست و فقط 4 ماه سال میتونست بیرون بیاد. در این سوره حالا به نوعی مشرکان و افراد دیگر از محمد پرسش هایی میکنن در مورد بحث ذوالقرنین، در مورد بحث جوانانی که در غار رفتن، یعنی همون اصحاب کهف. محمد به اونها میگوید که شما بروید من فردا به شما جواب میدم، که البته این کاملا در آیه 23 سوره کهف آمده. داستان از این قرار است که فردا میشود و محمد هیچ پاسخی برای اونها نداشت، یعنی هیچ خبری در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و دیگر موارد نداشت. ظاهرا همان معلمی که قرار بود برای او خبر بیاورد به مسافرتی رفته بود، 30-40 روزی هم نبود و این اسباب طعن و کنایه افراد رو فراهم آورد. به همین دلیله که در سوره بعد، یعنی همان سوره نحل در آیه 103 است که مشرکان اشاره میکنند او اینها رو از شخصی یاد میگیره، چون اونها قبل از اون دیده بودند. وقتی سوال کردن محمد جوابی نداشت، 40 روز هم گذشت جبرئیلی هم نیامد به او خبر بده، همون جبرئیلی که باید در کنار محمد میمان. اما جالب این است که مسلمانان میگن چون محمد انشاء الله نگفت بنابراین خدا ناراحت شد، یعنی در میان نزاع محمد و قریش حالا آقا نرخ تعیین میکنه در حالی که باید به کمک یار خودش بیاد. اما برای ذهن افرادی که منطقی و استدلالی میاندیشن کاملا مشخصه که محمد به آن شخص یا معلمین خود دسترسی نداشت، نتوانست اون موارد رو یاد بگیره. اما داستان خیلی جالب می شود و آن این که ظاهرن برخی از این معلمین هم در کنار محمد خوب بودن، حالا ممکنه برخی ها برای مسافرتی رفته باشن، برای تجارتی رفته باشن. در آیه 22 سوره کهف محمد وقتی می خواد تعداد این اصحاب کهف رو ذکر بکنه کاملا متشتت حرف می زنه، یعنی میگه 3 نفر بودند با سگشون 4 تا، 4 تا بودند با سگشون 5 تا، 5 تا بودن با سگشون 6 تا، بعد دست آخر هم میگه تعدادشون رو فقط خدا میدونه، یعنی من نمیدونم، تعدادشون فقط خدا میدونه. خب این مسئله نشان میداد که محمد به اون معلم خودش هم اطمینان نداشت. جبرئیل هم باید میامد به کمک محمد دهان مشرکان رو میبست در حالی که کاملا دیدیم او رو تنها گذاشت. در آیه 25 و 26 همان سوره کهف وقتی محمد میخواد در مورد تعداد سالها یا میزانی که این اصحاب در غار مانده بودند سخن بگه، میگه 309 سال در حالی که طبق کتابهای دیگر مثل تورات، ببخشید انجیل، چون این داستان در تورات نیست، در میان برخی از در واقع مسیحیان رایج بود، اشاره شد که 300 سال اونها در غار بودن. محمد که ظاهرا به این مسیحیان دسترسی نداشت یا به قول اون استاد خود و معلم خودش چندان اعتمادی نداشت که به یک تواتر برسه و قبول بکنه، اشاره میکنه 309 سال، باز هم میگوید که باز میزان دقیق اون رو خدا میداند، یعنی راه فرار رو برای خودش باز میگذاره. و بعد هم در واقع در آیات 83 به بعد سوره کهف در مورد ذوالقرنین سخن میگه. همه اینها نشان دهنده این مطلب است که اساساً پیامبر اسلام با معلمینی روبرو بود که در آن زمان در بستر حجاز وجود داشتن. ازدواج محمد با خدیجه که از تیره بنی اسد بود هم بحث مالی رو به او داد یعنی فرصت این رو پیدا کرد که اندکی به امور معنوی بپردازه و تیره بنی اسد هم سعی کردن او رو بر بکشن. در کنار او هم معلمانی حضور داشتن که خب یاد گرفته بودن این موارد رو، حالا برخی ها رو به واسطه تجربه، برخی ها رو به واسطه مطالعه، و اینها رو در اختیار محمد قرار میدادن.
خب بینندگان عزیز، با هم کلیپ دوم رو هم دیدیم. در حقیقت در این کلیپ همون شبهه معروفی رو مطرح میکنه که پیامبر مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دارای معلمینی بود و این علم و آگاهی و آیات رو از معلمین خودش اخذ میکرد که معلمین بشری بودند. در حقیقت خب خلاف نص صریح قرآن کریم هست. جناب استاد حالا بفرمایید پیرامون همین مواردی که این آقا مطرح کرد.
ببینید، عرض کنم که چند تا مسئله رو ایشون داره ذکر میکنه.
بله.
اولا این که میاد میگه پیامبر معلمینی داشت. خب و بعد میگه که وقتی دلیلش چیه؟ هیچ گزاره تاریخی معتبری
مستند.
هیچ روایت مستند، هیچی ذکر نمی کن. معلمینی داشت. دلیلش چیه؟ چون وقتی ازش میپرسیدن میگه بابا مثلا ما بعدا جواب شما رو میدم. درست شد. حالا ما ببینیم عرضه بکنیم بر قرآن این گفتار ایشون رو، و بعد میاد آیاتی از سوره کهف رو میخونه که میگه آقا اینا گفت با سگشون چند نفر بودن، بعد سه تا بودن، چهار تا بودن، ارقامی رو برای خودش میاد ذکر میکنه. و بعدم میاد و به قول معروف راجع به درنگ اصحاب کهف در غار صحبت میکنه. خب ببینید، اولا اینکه پیامبر معلمینی داشت، در واقع این در قرآن اصلا رد شده.
بله.
خود آقایون مشرکین این حرف رو میزدن. این حرفی که این آقا داره میزنه حرف جدیدی نیست.
بله.
مشرکین هم اینو میگفتن و بعد در دوره های بعدی مستشرقانی مثل ایگناس گلدزیهر، مثل مونتگومری وات، مثل هنری لامنس، اینا هم از این حرف رو زدن. یعنی آمدن مثلا اونا حالا باز اومدن گفتن آقا یهود و نصارا.
بله.
یا بعضی حتی اسم بعضی از افرادو انقدر ارزه داشتن ذکر بکنن. حالا کار نداریم که اونا هم بیجا گفتن، اما این آقا حتی اینم نمیدونه، حتی این میزارم نمیدونه. معلمینی داشت. همین. خب ببینید، اگر این فرد معلمینی داشت، آیا کلامش میتونست در شبه جزیره در بین اون همه شعرا، شعرای به قول معروف قدر قدرت که معلقات سبع یا به تعبیر معلقات عشر داشتن، آیا میتونست اونجا اصلا این خودنمایی بکنه و این کلامی که به عنوان کلام وحی به قول معروف ایشون میاد عرضه میکنه بیاد و اونجا در بین اونها جا باز بکنه و اونا بیان شبانه اون معلقات خودشون از خجالت ببرن؟ آیا این امکان داشت؟ اینا معلقاتی رو اومدن وز کردن، کعبه وز کردن در ایام حج، بالاخره در دوره جاهلی یه عده‌ای که می اومدن اینا مباهات میکردن با این قدرت ادبیاتشون. وقتی که آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله آیاتی از قرآن براش نازل شد و آمد اونجا ذکر کرد، مثلا شبانه آمدن اون معلقاتشون رو از اونجا برداشتن بردن.
الله اکبر.
یعنی این نیست که این یه کلام بشری باشه و بعد مثلا ایشون بیاد بگه که آقا بله پیامبر معلمینی داشت. خب اگر داشت، خب اونها میرفتن سراغ اون معلم هم تبعیت میکردن. خب در حالی که خود قرآن رو به شدت در سوره دخان نقد میکنه، میگه ببینید تولوا عنه، اینا از پیامبر رو گرددن و قالوا معلمون مجنون، این تعلیم داده شده این مجنون است. اینا ما دارم چه حرفایی زدن؟ چیزی نیست. موارد متعددی داریم که قرآن میاد این مسئله رو نفی میکنه که آقا نه، هیچ بشری نیامده و به قول معروف این کار انجام بده. یا حتی اون تحدی های قرآن که میاد میگه آقا یه آیه
بعد
صورت مثل این بیارید، اگر واقعا میتونید مثل این قرآن بیارید. خب اگر معلمینی پیامبر داشت، خب همون معلمین میمدن نیم آیه مثل این
آیه میآوردن،
یه چیزی میآوردن. این کدوم معلمه که هیچ رد پایی ازش نیست،
نشانی ازش نیست.
پس بنابراین ادعایی که این آقا داره مطرح میکنه این ادعای خودشه، یعنی چیزی که به حال خودش انسبه
با مزاج خودش.
بله با مزاج خودش، چون براش می نویسن فکر می کنم مثل خودش، هم قیاس نفس میکنه. خب این نسبت به اصلا معلم بودن و اینها و موارد متعددی حالا ما در قرآن داریم که فراوان فراوان آمده به قول معروف در مورد این مسئله خداوند صحبت کرده که اصلا صحبت معلمی در کار نیست، صحبت بشری نیست. حتی انقدر اینا منکر بودن خب که خداوند میگه آقا ببین اصلا صحبت این حرفا نیست، اگر ما بیایم از آسمان یه چیزی رو نازل بکنیم خب
بله،
ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس،
بله
نازل بکنیم بر شما در یه تیکه کاغذی یه نوشته
نوشته
فلمسوه به ایدیهم، اینا با دستشون لمسش هم بکنن
بله
بازم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين، این دفعه میگن جادوه. یعنی شما هر کاری بکنی حتی از آسمون هم یه کاغذی بیاد باز یه چیزی بهش میچسبونن، انکار میکنن، یا میگن تعلیم داده شده، یا میگن یه معلمی اومده اینو یادش داده، یا میان میگن بالاخره سحر جادوه، یه چیزی میگن. خب آقا حرفش همینه. خب چرا پیامبر چیزی رو جواب نمیداد؟ چرا؟ ببین ما یه بحثی داریم در بحث به قول معروف علوم فرستادگان الهی.
بله.
علوم اینها آیا استقلالاً از خودشونه یا از خداست؟ قطعاً از خداست. بله. ما در بحث علم غیب، در بحث علم غیب در همین قرآن داریم که خداوند آگاه میکنه از غیب خودش چه کسانی رو؟ بله. الا من ارتضا من رسولم، کسی که خداوند راضی باشه، اون رسولی که خداوند راضی باشه. خب ببینید میگه عالم الغیب، خدا عالم الغیب،
بله.
فلا یظهر علی غیب احدا الا من ارتضا من رسول، خدا علمشو به دیگران به اون رسولی که بخواد در اختیار او قرار میده،
بله.
و پیامبر خاتم و هر موجود دیگری، هر موجود قدسی در واقع اگر بخواد علمی داشته باشه قطعاً به واسطه خداست،
بله.
و بدون واسطه خدا صحبت
نمی‌کنه.
بله. خود پیامبر در قرآن مکرر در مکرر فرمود ان اتبع الا ما یوحى الی، فراوان داریم این تعابیر و شبیه این تعبیر رو. ببینید میگه که قل، خداوند به ما میگه، میگه بگو که لا اقول لكم عندي خزائن الله،
بله.
من نمیگم خزانه های الهی نزد منه، ولا اعلم الغیب، من غیبم نمیدونم از استقلالی ها، ولا اقول لکم انی ملک، ملک من نمیگم که من فرشتم، ان اتبع الا ما یوحى الی، من هر چی که بهم وحی بشه تبعیت میکنم، یعنی پیش خودم نمیخوام حرف بزنم. اگه پیامبر میمد پیش خودش حرف میزد خب طبیعتا امرؤ القیس هم میگه آقا خب من چیم کمتره، من که شاعر یک عربم،
بله.
منم از خودم بگم، نمیدونم ورقت ابن نوفل هم میمونه میگه منم از خودم بگم، بالاخره ورقت ابن نوفل هم سوریانی بلد بود، هم عربی بلد بود،
ادعای علم و دانش
رو بلد بود، کتابای آسمانی رو بلد بود، خودم میگم منم بلدم دیگه،
بله.
منم خودش میگم صحبت اینجاست اگر آمدن از پیامبر تبعیت کردن اتفاقا به خاطر این منشأ
وحیانیش
بود، بله. یا مثلا ببینید اینجا دقت بکنید، میگه و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات، زمانی که آیات بینات و آیات روشن ما تلاوت میشه بر اینها، قال الذين لا يرجون لقاءنا، کسانی که امید به لقاء ما پروردگار ندارن میگن ائت به قرآن غیر هذا، یه قرآن دیگه بیار، او بدله، قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من پیش خودم که نمیتونم چیزی تغییر بدم، ان اتبع الا ما یوحى الی، من فقط تبعیت میکنم از آنچه که خدا گفته، همین اصلا منطق پیامبر همینه. خب باز ببینید آیه دیگر، قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل ما یفعل بی ولا بکن، ان اتبع الا ما یوحى، من که نمیدونم چه اتفاقی برای شما میفته، برای من از پیش خودم استقلالی نمیدونم، بله اذا شاءوا علم، ما بابی اصلا در کافی داریم، زمانی که ذوات مقدس
مسئول
بدانن اراده کنن آگاه میشن، اونم از ناحیه خدا،
بله.
اما این که این بخواد از پیش خودش یه نکته ای رو بیاد بیان کنه بدون اتصال به وحی، این غلط، ما اینو قبول نداریم. و اگر پیامبر هم وعده ای به این افراد میده که آقا من بعدن پاسخ میدم، منتظر چیه؟ منتظر وحی الهیست. و یعنی اگه همینجوری هر چی بگن بگه، خب میگه بیشتر متهم میشه به اینکه این طرف خودش حرف میزنه، از طرف خودش حرف میزنه. خب اگر میخواست این از طرف بشری باشه و اگر قرار بود یه معلمی در کار باشه، لازمش این بود که در این قرآن اختلافات زیادی پیدا بشود. لازم بود اختلاف بشه. ببینید افلا یتدبرون القرآن، خود قرآن جواب
بله.
ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا
کثیرا.
اگه از غیر خدا بود، به قول این آقا معلمی بود یا معلمینی بود، طبیعتا باید اختلافاتی صورت میگرفت. خب افراد مختلف نظرات مختلفی دارن. قرآن که داره این مسئله رو نقد میکنه و این حرف آقا رو قبول نمی. در تاریخ هم چنین چیزی ثابت
نشده
که آقا یک خط شما مستند مورد قبول تمام فرق اسلامی بیار، مورد قبول تمام فرق اسلامی مستند و مبرهن، که پیامبر از معلمی چیزی یاد گرفته باشه،
آموزش دیده باشه، آموزش مکتب رفته باشه.
اصلا چرا بهش گفتن امی؟ چرا بهش گفتن؟
بله، یکی از معانی امی که بله،
یکی از معانی امی اینه.
بله
حالا عادی گفتم، ولی یکی از معانی امینه که آقا مکتب نرفته است، مدرسه نرفته است، از نهی خداوند داره بیان میکنه، لذاست که قبول میکنه. خب و نکته دیگه، ببینید ما در عصر پیامبر، من یک چیزی رو اشاره کردم، حالا در بعضی کلیپ های دیگه همون هم این مسئله به کار میاد، بحث امین بودن پیامبر. چرا چی گفتن امین؟ راستگو بود، صدقه و امانته، راستگو بود. خب اگر آدم بخواد مثلا جلو اینا دو در بازی در بیاره، دروغ بگه، الکی بگه مال خداست ولی یه معلمی دیگه باشه، که بهش امین نمیگن. از دور جاهلی بهش میگفتن امین،
قبل از اینکه اصلا به
اصلا قبل از اینکه نبوتی در کار باشه و مبعوث بشه. کسی که این سابقه راست کرداری رو داره و راست رفتاری و گفتاری رو داره، کسی میتونه او رو متهم بکنه که تو نه آقا الکی میگی قرآن هم پشت صحنه معلم داری دیگه، از اون حرفاست. خب این نکته بود. اما بریم سراغ اون آیاتی که این آقا
آیت سوره مبارکه کهف
بله قرائت کرد. ببینید اون آیات، مثلا یکی از اون آیات درباره تعداد اصحاب کهف
بله
آمد چی گفت؟ گفت محمد میگوید، حرفش این بود، اینا سه تا، نمیدونم چهار تا، پنج تا، آخرش هم میگه خدا میدونه. خب ما بریم آیه رو ببینیم،
دقیقاً آیه رو ببینیم چی میگه. بله. خود متن
آیه چی میگه؟ ببینید سیقولون ثلاثتون.
بله
سیقولون یعنی چی؟
میگویند،
اونا میگن، میگویند. دیگران
بله
کجاش نوشته؟ از این عربی بلد نیست که هیچی، ترجمه قرآن هم نمیره بخونه، یه حرفی میزنه. اونا میگن سیقولون ثلاثتون رابعون کلبون و یقولون خمستون سادسون کلبون. دوباره یه عده میگن پنج تا، ششمیشون سگشون، رجمن بالغیب، همجوری رو هوا.
بله
بعد میگه و یقولون، دوباره یه عده دیگه، سبعتون و ثامنهم کلبهم، هفتان، هشتمیشون سگشون. اما شما چی بگو پیامبر؟ قل، شما بگیر، بگو ربی اعلمو به عدته، خدا عدتشونو میدونه، شماها نگید، رجمن بالغیب رو هوا حرف نزنید. ما یعلمهم الا قلیل، تعداد اونا رو جز افراد قلیل نمیدانن، که اونا به قول معروف خداوند در
اتصال باز به اون منبع
فلا تمارو فیهم الا مراء ظاهرا. جرو بحث علکی به قول معروف نشه درباره اینا، جرو بحث علکی دارید میکنید، خدا ادتشون رو میدونه. اصلا اینجا سیقولون ثلاثا، اونا میگفتن نه پیامبر. بعد میگه بگو خدا عدتشون میده،
دستور الهی است در حقیقت، قول تو این رو
تو اینجوری بگو.
تو اینجوری بگو،
تو اینو بگو، اونا اینو میگن. بله. چرا میگه متشدد حرف میزند؟ خب لااقل یه دفعه رو آیه بخون.
بله آیه.
بعد بیا حرف بزن. خب اینم نسبت ای آیه است. اما نسبت به اون سال اصحاب کهف. بله. شما ببینید ولبثوا فی کهفهم، این آیه قرآن دیگه، ثلاث مئه سنین، میگه 300 سال در اون غار موندم، و ازداد و تسعا، 9 سالم اضافه کردم. قل الله، خب به اینا چی بگو؟ بگو که بگو خداوند اعلم به ما لبسو، به اون چیزی که اونا به خاطرش درنگ کردن، به اون چیز، به ما لبسو، به اون چیزی که خدا درنگ کردن، به خاطرش درنگ کردن، خدا آگاهه. له غیب السماوات و الارض، غیب آسمان زمین دست خداست. نمیخواد بگه آقا 309 سال بود، ببخشید خدا میدونه، اون قبلیش هم که حرف خداست که. اون به ما لبسو یعنی آقا هم میزان دقیق رو خدا میداند که ما گزارش دادیم 309 سال، و هم چرا درنگ کردن، چه شد که خداوند اونها رو در این میزان نگه داشت، اینو خدا میدونه. حرف اینه، این کجاش تناقضه، این کجاش مشکل داره. خب ببینید، یعنی این حرف که این آقا میزنه، کلهم اجمعین، ارزش حرفش همین میزانه که یه صفحه قرآن رو اگه باز میکرد ورق میزد ترجمهش رو میخوند، اینجوری حرف میزن.
بله،
کاملا رو حرف هوا دارن این حرفی رو میزنن و هیچ ارزش علمی هم نداره.
نداره متاسفانه. خب خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد دوستایی. هولوش 20 دقیقه به پایین برنامه باقی مونده، من میترسم وقتمون از دست بدیم و میان برنامه نریم. کلیپ بعدی رو توضیح هست بفرمایید پیرامونش.
ببینید کلیپ بعدیمون درباره رابطه امیرالمؤمنین سلام الله علیه با پیامبر هستش. بله. که بالاخره ما در مصادر اسلامی داریم که حضرت ابو طالب علیه السلام وقتی فرزندانی خدا بهشون داد، منابع اهل سنت میان اینجوری روایت میکنن که بالاخره به خاطر فقر بچه هاشون، بعضی از برادران اومدن بچه هاشون رو نگه داشتن. پیامبر که برادرزاده حضرت ابو طالب بود و در دامان حضرت ابو طالب به نوعی بزرگ شده بود، آمد و امیرالمومنین رو در دامان خودش گرفت و از کودکی امیرالمومنین در محضر رسول خدا بودن. خب این آقا میاد و یک برداشت ناپسند و یک ارائه ناپسندی از این قضیه میکنه و یک تهمتی رو میزنه که واقعا آدم حیا میکنه، منتها به خاطر اینی که آمده در فضای بالاخره مجازی این رو مطرح کرده، ما باید پاسخش رو بدیم. اگه موافق باشید که رو هم ببینیم و انشاءالله نقد میکنیم.
خواهش میکنم. پس کلیپ سوم این برنامه رو ببینیم و انشاءالله برمیگردیم.
نکته دیگری که وجود داره، ما میدانیم که علی ابن ابی طالب زمانی که 6 ساله هست، به خاطر همان مشکلات متعددی که از نظر مالی برای ابو طالب پیش آمد، به خانه محمد میآید. رفتار محمد با علی رو خب ما میتوانیم در نهج البلاغه بنابر اقرار خود علی ابن ابی طالب هم ببینیم. اجازه بدید ما از مکارم شیرازی نقل بکنیم شرح در واقع عنوان خطبه ای رو، که ببینیم پیامبر اسلام چگونه با علی ابن ابی طالب رفتار میکرده که یک نوع رفتار حداقل نامتعارفی بوده. در واقع در خطبه 192 ایشان اشاره میکنه، یعنی نقل قول خود علی است، او یعنی پیامبر اسلام، مرا در دامان خیش در حالی که کودک بودم می نشان و مرا به سینه خود می فشرد و در بستر خیش در کنار خود می خوابانید. زمانی است که علی 6-7 سالشه و پیامبر اسلام هم 36-7 سالشه. به گونه ای که بدن خود را به بدن من می چسباند و بوی خوش خود را به مشام من می رساند، غذا را می جوید و در دهان من می گذاشت. و خب این یک حرکت آخر دیگه خیلی عجیبه که کودک 7 ساله قطعا می تونه به راحتی غذا بخوره، نیاز نیست که کسی بخواد غذایی رو بجوه و در دهان اون کودک بگذاره. به هر حال شاید این رو برای نزدیکی به رسول خدا میگه، ولی شاید هم از دل اون بشه تعابیر نامناسبی هم بیرون آورد که ما قضاوتش رو به عهده دیگران قرار میدیم. بنابراین این رو هم در خطبه 192 نهج البلاغه از مناسبات میان این افراد میشه بیرون کشید.
خب دیدیم و شنیدیم متاسفانه برداشت‌های ناسواب و بعضن افراد آن چیزی که در درون و ضمیر خودشون هست منتسب میکنن به صرف اینکه حالا یک رابطه گرم و صمیمانه و پدر پسری و یا به تعبیر قرآن کریم انفسنا، اصلا نفس و جان پیامبر بود حضرت امیر، اون رابطه گرم رو یک جور دیگری این آقا تفسیر و توضیح میکنه و آن چیزی که در ضمیر بیمار خودش هست بیان میکنه.
بله. ببینید، عرض کنم خدمت شما و شما توضیحات کامل رو در این زمینه دادید، اما ما بپردازیم به قول معروف ارزیابی حرفی آدم. اول گفت 6 ساله، بعد گفت 7 ساله، بدون اینکه نیم خط سند تاریخی نشون بده. نیم خط سند تاریخی. ما بریم اولا مصادر تاریخی رو ببینیم.
بله.
یک. ببینیم اصلا اساسا سنی مشخص که هم را امرالمومنین یا خیر. این نکته اول. نکته دوم، عبارات نهج البلاغه رو ببینیم.
بله.
و در لغت معنا کنیم. ببینیم این سن چقدر ازش در میاد. چی در میاد. ببینید، تاریخ طبری یک کتاب تاریخیه که برای مسلمین بالاخره جایگاه داره و مثلا اهل تاریخ به این کتاب زیاد مراجعه میکنن. جلد دوم در چاپ دارالمعارف مصر صفحه 312. اینجا به نقل از ابن اسحاق مطلبی رو نقل میکنه. کان اول ذکر آمن به رسول الله و سلام اهو و صدقه بما جاءه من عند الله علی بن ابی طالب. میگه علی اولین فردی بود که به رسول خدا ایمان آورد، با او نماز خوند، تصدیقش کرد آنچه از جانب خدا آورده، و زمانی که ایمان آورد و نماز خوند و تصدیق کرد و اینها 10 ساله بوده. خب و کان مما انعم الله بهی علی علی بن ابی طالب، میگه از نعم الهی که خدا به علی داد چی بود؟ انه کان فی هجر رسول الله قبل الاسلام. میگه از قبل از اسلام در دامان پیامبر بود. کجا گفته 5 سال، 6 سال، 4 سال، 3 سال، 2 سال؟ هیچ سنی مشخص
نکرده.
میگه از قبل اسلام بوده. خب یک، کتاب اسطلغابه فی معرفت الصحابه جلد 4، خب ملاحظه فرمی صفحه 89، باز همین به قول معروف گزارش رو به گونه دیگری می آورد. میگه و کانم مما انعم الله بهی علی علی، از نعم الهی که خداوند به علی داده بود، انه ربی فی هجر رسول الله قبل اسلام. علی ابن ابی طالب قبل از اسلام در دامان پیامبر بوده. حالا این قبل از اسلام چند سالگیه؟ هیچ معلوم. بله 10 سالگی مسلمان شده، اون معلوم.
بله.
اما اینکه چند سالگی در دامان پیامبر بود، این تاریخ طبری، این اسطلغابه فی معرفت الصحابه، اینا این مسئله رو ذکر نمی‌کنه و حادثه‌ای که وجود داره. خب این تا به اینجا. پس در یک سری مصادر تاریخی که ما آمدیم نشون دادیم، فقط گفتم قبل از اسلام، هیچ زمانی معین نکرد. اما بریم عبارت نهج البلاغه رو ببینیم و بعد از اون به قول معروف این رابطه عاطفی رو تحلیل بکنیم و نگاهی هم به شخصیت پیامبر داشته باشیم. ببینید، من آمدم نزدیکترین، حالا برای من پژوهشی که داشتم، نزدیکترین نسخه خطی به عصر مرحوم رضی رو که نهج البلاغه جمع‌آوری کرده به دست آوردم. مرحوم رضی اینجوری که خاطرم هست متوفای 406ه. خب این نسخه نهج البلاغه که عکسش هست، کتابتش سال 483.
بله.
خب یعنی کمتر از 80 سال بعد از وفات رضی. کمتر از 80 سال بعد از وفات رضی. خب این ببینید، خطبه چه خطبه ایست؟ در صفحه 254 شروع میشه و من خطبته له علیه السلام تسمى القاصعه. خطبه قاصعه اینجا مشخص. عبارتی که درش وجود داره چیه؟ صفحه 266 میگه وضعنی فی هجره و انا ولیدون، من ولید بودم. حالا میگیم این ولید یعنی چی؟ میگه ایشون من رو به سینه خودش میچسبان کنار خودش، من میخوابیدم بوی او رو حس میکردم، غذا در دهن من میجوید و میجوید در دهن من میشت تا آخر. اینجا عبارت چی داره؟ انا ولیدون.
بله.
خب این یه نسخه دیگه، نهج البلاغه کتابت سال 494 اون 483 بود. بله. این 400 نسخه بعدی.
درست.
خب این نسخه رو هم ببینین، صفحه 172 اینجا چی میگه؟ و من خطبته علیه السلام، خطبه و من خطبته لو علیه السلام تسمى القاصع.
بله.
خطبه قاصع و هي طويلتون و فيها ضم ابلیس و العصبيه، که میگه خطبه طولانیه که مذمت شیطان و تعصبه. خب صفحه 183 چون خطبه طولانیه، باز اینجا ملاحظه بفرمایید. و ضعن فی هجری و انا ولیدون. خب این دوتا نسخه خطی و تقریبا میشه گفت تا جایی که بنده پژوهش کردم قدیمی ترین نسخه خطی نهج البلاغه. خب این آقا که هیچی نشون نداد. خب ما دوتا نسخه خطی نشون دادیم. بیایم ببینیم در علم لغت ولید به کی میگن. ببینید این کتاب لسان العرب آقای ابن منظور، کتاب لغت مشهوری که همین میشناسن، جلد سوم بفرمایید صفحه شماره 467 ذیل ماده چی؟ ولده.
بله.
خب اینجا چی میگه؟ صفحه 467 ولده الولید الصبی حین یولد، بچه‌ای که تازه به دنیا میاد، نوزاد.
نوزاد
به نوزاد میگن ولید. خب اون عبارت چیه؟ میگه من نوزاد بودم، تو بغل خودش منو قرار میداد، من بوی او راست میگم منو در بغلش فشار میداد، غذا میجوید در دهنم میذاش. این اصلا ماجرا ماجرای نوزادیه. نه بچه 7 ساله که، بله بچه اول میگه بچه 6 ساله، بعد میگه بچه 7 ساله که خودش راحت میتونه غذا بخوره، برای چه غذا میذارن دهنش؟ میشه یه چیز دیگه برداشت کرد، یه چیز دیگه برداشت کرد. خب اون شاید نگم
درون زمین شما باشه،
نگم درون زمینشه، به قول شما مؤدبانه درون زمین ایشونه، اینو نگیم دیگه بیش از این. اون زمین ایشون خرابه، ذهن خودش بیماره. وگر الولید اصطبیه نیولد، بعد هم که انا ولید، دوران نوزادیش داره روایت میکنه امیرالمومنین. بله امیرالمومنین به اندیشه من شیعه معصوم است، امیرالمومنین به اندیشه من شیعه علم غیب دارد، حتی به اندیشه اهل سنت اون روایت سلونی معروفه دیگه.
بله
حضرت علم دارد، میتواند اون زمانش هم روایت بکنه، علم هم از پیامبر یاد گرفته، پیامبر هم از خدا یاد گرفته، هیچ اشکالی نداره در اندیشه شیعه و سنی، هیچ اشکالی نداره مسئله. خب حضرت این گونه است، حالا داره اون دوران رو داره روایت میکنه، میگه من نوزاد بودم. ما آیا با نوزاد خودمون، با بچه مثلا یکی دو ساله خودمون چه جوری برخورد میکنیم؟ آیا اگر مثلا کسی بچه یکی دو سالش تو بغلش فشار میده یا نمیده؟ آیا او رو میبوسه یا نمیبوسه؟ آیا چیزی میجوه در دهنش بذاره یا نمیذاره؟ وقتی بچه هنوز توان بلع درستی نداره، وقتی هنوز توان جویدن نداره، این کارو میکنم براش یا نمیکنم؟ خب این نسخه نهج البلاغه، اینم معنای ولی. پس بنابراین ذهن میمونه فقط ذهن بیمار این آقا. و غیر از این، از اینا که بگذاریم، نگاهی به شخصیت پیامبر داشته باشیم که من این مسئله رو اشاره هم کردم، هم در جلسه گذشته در این جلسه هم یک نحوه اشاره ای داشتم. ببینید شخصیت پیامبر آیا یک شخصیت هوسرانه؟ نعوذ بالله یا خیر. ما اونی که در تاریخ داریم چیه؟ چه نسبت به کردار ایشون که معروف بود به امین مطلق کردارش،
یعنی چه در زمان جاهلیت،
در جاهلیت
فسادی که در زمان جاهلیت،
در جاهلیت، و چه نسبت به مسائل شهوانی؟ شما این تحلیل بکنید. ببینید تهذیب الاسماء و لغات جلد اول میاد بحث امین بودن پیامبر رو مطرح میکنه، میگه آقا پیامبر به خاطری که از تمام دنس‌های جاهلیت محفوظ بود، خداوند او رو چکار کرد؟ بری کرد از تمام به قول معروف زشتی‌های جاهلیت و من کل عیبن، از هر عیبی، و تمام اخلاق نیکو رو خدا به او داد، به گونه ای که یعرف فی قومهی بالامین، در قوم خودش به عنوان امین شناخته میشد. چرا؟ چون مشاهده کرده بودن امانت او رو، صدق او رو و طهارت او، و طهارت او رو دیده بودن، اینو دیده بودن، پاک دامنی او رو دیده بودن. خب این تهذیب الاسماء النبوی، الفصول فی سیرت الرسول آقای ابن کثیر هم باز این رو به گونه دیگه میاد ذکر میکنه. و علاوه بر این دو مورد، ما در تاریخ داریم اینجوری که خاطرم میاد که مقدسی این رو نقل میکنه که به پیامبر خاتم صلوات الله سلام علیه و آله میان پیشنهاد میدن، میگن آقا دخترانمون رو به تو میدیم،
بله
بیا از این تعالیم دست بردار.
بله
حضرت میفرمایند آقا خورشید در دست راستم قرار بدیم، ماه در دست چپم قرار بدیم، من از این ماجرا بر نمیگردم، با اینکه دختران زیبا بهش پیشنهاد دادن. خب اگر کسی میخواست دنبال مسائل نستجیر بالله شهوانی باشه که ایشون میخواد همچین برداشتی بکنه، خب طبیعیش این بود که بخواد اون کار رو انجام بده. خب اینم یک مورد. مورد دیگه و حسن ختام عرایزم باشه در این بخش، این هستش که شما ازدواج های پیامبر ببینید، اگر کسی قرار نستجیر بالله اهل مسائل شهوانی باشه و زواق باشه، طبیعتاً باید بالاخره به دنبال افرادی باشه که بالاخره جوان باشن.
خب
شما ببینید ازدواجشون با حضرت خدیجه سلام الله علیها که خب حضرت خدیجه باکره بودن و عرض کنم طبق نقل اکثر محققین 28 ساله بودن، 3 سال از پیامبر بزرگتر بودن و طبق نقل بیهقی 25 سال همسال بودن، همسن بودن. اما بعد از حضرت خدیجه شما ببینید ایشون با چه کسانی ازدواج میکنه؟ با عایشه ازدواج کرده است که مطلقه است، طلاق گرفته،
برخلاف اون چیزی که
برخلاف اون چیزی بالاخره سعی میکنن نمایش شدن. با سوده ازدواج کرده که قبلا شوهر داشت، با حضرت ام سلمه سلام الله علیها ازدواج کرده که 4 تا بچه هم داره، خب و با نمیدونم زینب بنت جحش، با نمیدونم ام مساکین و افراد دیگه که به قول معروف افراد مختلفی که پیامبر ازدواج کردن، حبسه دیگران، مثلا حبسه 45 سالش بوده پیامبرش ازدواج کردن، طبق نقل دیده بودم سالهای قبل، خب سنهای بالا افراد اینجوری، خب اگر این آدمو بشه نستجیر بالله این انگو به چسبون، این طبیعتا باید در زندگیش خودش نشون بده، حداقلش من نمیگم که نمیگم از راه حرام، از راه حلالش بره اصلا بگرده جوان تره رو پیدا بکنه، ولی اینجوری نیست. و تمام ازدواجایی که ایشون داره انجام میده تماما یا برای مبارزه با فرهنگ جاهلیه، یا این ازدواج در راستای عرض کنم حفظ اون طرف از به دام افتادن در دام بستگان و مشرکشه، یا به قول معروف مثلا برای اینکه اصحاب رو به اصحاب بگه که آقا بالاخره این زنان بی سرپرست آمدن به قول به عنوان اصحاب صفا و اینا رو بیاید شما باشون ازدواج بکنید، و موارد از این دست که حالا در یه وقتی باید دونه دونه حکمت های ازدواج حضرت رو بنابر شواهد تاریخی و دلایل تاریخی بهم ذکر بکنید، یا برای مثلا آزاد شدن اسراست و کار این چنینی که انجام میده، تمام اینا حکمت داره، هیچ کدوم سر نرفته بگرده که مثلا آقا زیباترین و بهترین رو برای من پیدا کن، اصلا اینجوری نیست.
بله
هیچ کدوم اینجوری نیست. بنابراین ببین این شخصیت شخصیتی نیست که نستجیر بالله این موارد بهش بچسبه، و در زندگیش هم هیچ به هیچ عنوان اون مشرکین هم اینو به پیامبر نسبت ندادن. حالا این آقا به قول معروف ببین به کجا رسیده که از مشرکین زمان جاهلیت هم در واقع اومده پایین‌تر و پست‌تر شد.
پناه بر خدا واقعا آدم تعجب میکنه. و خب بعضی از این چیزها هم که آدم میشنوه جناب استاد، خب ما خودمون همه فرزند داریم دیگه، حالا چه فرزندان پسر چه دختر، خب هر انسانی به طبیعت انسانیت خودش خیلی دوست داره حتی فرزندان دیگر رو، فرزندانی که عزیز هستن، اینها رو در آغوش بگیره، ببوسه، نوازش کنه، و این عیب و ایرادی نیست در حقیقت.
یعنی
چه کسی با این نگاه میکنه به این افراد؟ یعنی واقعا کسی ببینه داره فرزندش رو مثلا میبوسه، فقط یک ذهن بیمار، حالا دیگه ما چیز دیگه ای نگیم، فقط میتواند یک برداشت دیگه ای بکنه.
واسه ببین نه فقط فرزند خدا آدم، مثلا ببین بارها شده مثلا ما داریم میریم فرض کنید داریم تو خیابون میریم، یه بچه کوچیکی میبینیم خیلی خوشمزه است،
ملی هست، خیلی
آره بارو. مثلا شکلاتی بوسش می‌کنی، کی همش فکر می‌کنه، کی همش چیزی خب واقعا خب این رابطه انسانیه، این عاطفه انسانیه. منتها خب حالا این آقا مثلا یه ذهن بیماری داره و بالاخره احیانا مطالبی تو ذهنشه که میاد اینجوری و این رو تحلیل میکنه و تحویل بیننده ها میده.
و عرض کردم که اینها متاسفانه کور خود هستند و بینای مردم به اصطلاح نمیبینن در نظام فاسد غربی، در جوامع دیگر چه اتفاقاتی میفته، چه اجحافا و چه فسادهایی انجام میشه در حق کودکان، در حق بانوان، در حق دختران، و میچسبن به بعضی از گزاره هایی که در تاریخ هست و تحریف میکنن در حقیقت واقعیت و اصل ماجرا رو. خیلی ممنون متشکرم. بله بفرمایید، اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
اینا میدونن، اینا خوب از غرب خبر دارن، اتفاقات غرب هم میدونن، اما نکته اینجاست که ببین مواجبشون به این بنده که بیان این تخریب ها رو انجام بدن. وگرنه عرض کنم خدمت شما، کسی بخواد به این صورت حقایق زیر سوال ببره و حتی حاضر نباشه یه خط قرآن بخونه، مثلا این مورد در مورد مثلا فرض بکنید که امیرالمومنین و رابطه یه حالت پدر فرزندی،
بله،
اونجایی که دیگه این سوره کهف و نمیخواد یه خطش رو بخونه، سیقولون رو
بله.
اقولا میخونه، این دیگه معلومه که مسئله به قول معروف مواجبه این فرده و چیز دیگری در کار نیست.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر روستایی، استفاده کردیم، بهره بردیم، انشالله باز هم در جلسات بعدی در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما بینندگان گرامی. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم، شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خالق متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.